أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت علیهم الصلاة و السلام، خاصه حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف بفرماید: به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صل علی محمد و آل محمد. خلاصه نکاتی که در ارتباط با برهان نظم در اثبات خداوند تبارک و تعالی گفتیم، عرض کردیم، نکته مهم در برهان نظم تفکر در موجودات و مخلوقات و تفکر در ارتباط مخلوقات با یکدیگر است، هم در تک تک پدیده ها و تک تک موجودات و مخلوقات میتونیم تفکر کنیم، همون مقداری که در دسترس ماست. هر موجودی، هر مخلوقی که به تخصص ما، به فکر ما، به تجربه ما نزدیکتر است، در همون فکر کنیم. گاهی امام صادق علیه السلام با اون حلیله سیاه خدا رو اثبات کردن، گاهی با یک تخم مرغی که حالا تخم مثلا طاووس بوده، تخم مرغ بوده، با اون خدا رو ثابت کردن برای اون فرد. تعبیر حضرت هم خیلی لطیف بود که من ننوشتم، اما خیلی تعبیر لطیفی بود در روایت. فرمود: الان برای تو خدا را ثابت میکنم به نزدیکترین چیزی که هست. بعد حضرت دست بردن یه دونه تخم مرغ برداشتن. فهمون یعنی با هر چیز، یعنی منظور اینه که اگر چیز دیگری هم نزدیک می بود با او خدا رو ثابت می کردم. در هر موجودی آثار صنع خدا هست و میشه با همون خدا رو ثابت کرد. منتها هنر خاص خودش رو میخواد دیگه، علم خاص خودش رو میخواد. ممکنه که نه حتما ما نمیتونیم این کارو انجام بدیم، با هر شیئی خدا رو ثابت کنیم، اما امام میتونن. بعد حضرت اون تخم رو که برداشتن فرمودن که آیا این تخم سوراخه؟ گفت نه. حضرت فرمود: کسی داخل این دست نمیبره کاری میکنه؟ گفت نه. حضرت فرمود: چطور میشه که از درون این یک طاووس میاد بیرون؟ معلوم میشه تخم مثلا بزرگتری شاید بوده، تخم طاووس بوده. حضرت فرمود: این طاووس در درون این تخم شکل میگیرد با اون زیبایی، با اون عجایب، با اون دقایق. کسی آیا این تخم رو تدبیر میکنه مثلا از بیرون؟ همون مادرش، همون پدرش، یا انسان، یا موجود دیگری میاد در این تخم مثلا کارهایی میکنه که این در درونش یه موجود به این زیبایی و پر از عجایب ایجاد بشه؟ گفت نه، کسی دستی نمیبره. حضرت فرمود: پس چطور میشه، آیا به نظر تو میشه که این طاووسی که به این زیبایی از درون این تخم بیرون میاد، یا شما بفرمایید مرغ یا خروس، فرق نمیکنه، در این استدلال متفاوت نیست، مرغ هم همینه، اونم استدلالش هم، چطور اون نطفه در درون اون تخم تنظیم شده که در بعضی از موارد تبدیل به اون پرنده میشه و اون پرنده کم کم رشد میکنه و با اون دقت در اجزای بدنش و اون زیبایی ها و اون پیچیدگی ها کم کم وقت خودش هم که میرسه اون تخم میشکنه از داخل و سرشو بیرون میاره و کم کم میاد بیرون و به زندگی خودش در عالمی بیرون از عالم اون تخم ادامه میدهد. حضرت فرمودن که آیا واقعا به تعبیر بنده منصفانه و با وجدان این دلالت نمی کنه که یه صانعی، یه سازندهی، یک قادری، یک عالمی، یک حکیمی، یک مدبری این رو اینطور ساخته، یک کسی که بلد کارخانه ساخت موجودات پیچیده و دقیق با اون علم این کارخونه رو منتها آورده در این تخم، کارخونش اینه در اینجا، آیا این دلالت نمی کنه؟ گفت چرا، حضرت فرمود پس این عالم صانع داره. به طور کلی در بعضی از روایات یه قاعده خیلی خیلی مهم، خیلی قاعده مهم می‌فرمودند. در ارتباط با همین برهان نظم هم باید به صورت پررنگ در ذهن ما باشه که در شب‌های گذشته نگفتیم و تعبیر حدیث هست، این در کتاب شریف کافیه. حضرت فرمود لو کنت مصنوعاً کیف کنت تکون، تو اگر قرار بود مصنوع یک صانعی باشی چه شکلی می بودی؟ آثار مصنوع بودن، نشانه مصنوع بودن که ما بخوایم ثابت کنیم که آقا شما مصنوع یک صانعی، یک کسی تو رو ساخته، اجزاء بدن تو رو کسی با هم ترکیب کرده، این ترکیب تصادفی نیست، رو حساب و کتاب ترکیب انجام شده، این شکل، این قد، این جنس های مختلفی که در اجزای مختلف بدن تو قرار گرفته، از جنس پوست، جنس گوشت، جنس مثلا خون تو، جنس مویرک های تو و اسید هایی که در بدنت هست، موجودات مختلفی که این یک ترکیب خیلی دقیقیه. اگر قرار بود تو مصنوع باشی و دلالت بر یک صانعی بکنی چطور می بودی؟ اگر چطور می بودی قبول می کردی که تو خالق داری، صانع داری، بر اساس نظم و تدبیر و علم و قدرت ترکیب شدی، چطور می بودی؟ چه نشانه‌ای باید می دید؟ خب نشانه همینه دید، همین مصنوع چیه؟ خود تو اگر یه چیزی بسازی چطور توقع داری کسی اگر اون چیز رو دید بگه یه نفر اینو ساخته؟ میای میبینی آقا سیستم برق اینجا کشیده شده، خب این سیم ها بی جهت که نیومده، رو حساب و کتاب اومده، داره برق میده، چراغ، لامپ منظم، جاش معلومه، زاویه تابشش معلومه، رنگش تنظیم شده است، چنین است، یه سری تنظیمات خیلی ابتدایی و ساده، حتی گاهی سطحی و بسیط، ولی چون تنظیم شده است و یک هماهنگی بین اجزای سیستم برق اینجا فقط هست، شما میگه حتما یک کسی که به برق وارد هست و این کار هست، سیم کشی بلد، چه این آماده انجام داده، و خودت اگه اون سیم کش باشی و انجام بدی و بعد کسی وارد بشه بگه اینا تصادفی شده، باد آمده یه دفعه این مهتابی چسبیده به سقف، طوفان شده یه دفعه اون سیم رفته چسبیده بود، کی اینو قبول میکنه آخه؟ لو کنت مصنوعاً کیفه کنت تکن، اگه قرار بود تو مصنوع باشی و صانع داشته باشی چطوری باید می بودی که بپذیری که صانع دارم؟ خب همینطوری باید می بودی دیگه، بلکه خیلی ضعیفتر و ساده تر از اینی که هستی، خیلی سطحی تر از اینی که هستی اگر می بودی، باز هم کسی تو رو ترکیب کرده بود، باز هم کسی تو رو این شکلی کرده بود، تو خودت را این شکلی نکردی، خودت را اینطور نظم نبخشیدی، تو خودت نظم بخشنده خودت و امثال خودت نیستی، والا اگر بودی حتما میتونستی که خودتو تغییرم بدی، اگه خودت بودی خودت الان تغییر بده خودتو، قدت کوتاه بلند کن، بلند کوتاه کن، چاقی لاغر شو، لاغری چاق شو، تغییر بده، نمیتونی این کارو، تا یه حد جزئی که اونم خود اون ترکیب کننده قرار داده، که چون شما آدم آهنی که نیستی، یه طوری تو رو آفریده که تا یه حدی تو بتونی تغییرات در خودت بدی، اصلا خاصیت و یکی از اجزاء خودتوست و این هم نشانگر حکمت اون سازنده است بازم، اما تو تغییر اساسی نمیتونی در خودت بدی، یه دفعه استعداد خودتو 10 برابر کن، میتونی حافظه خودتو 10 برابر کن؟ میتونی این کار؟ نمیتونی که، یه خورده حالا داروهایی غذاهایی بخور یه خورده حافظت بیشتر بشه مثلا، میتونی از پیر شدن خود جلوگیری کنی؟ یالا اون کسی که ادعای منصور حلاج در نقل‌های معتبر هست در کتب کلامی و تاریخی و حدیثی شیعه، وقتی ادعا کرده بود که من ولی خدا هستم و من چنین هستم و من چنان هستم، ادعای حلول خدا در من، خدا در من حلول کرده، نستجیر بالله، خدا در من، یعنی خود دست من حرکت میکنه، من حرکت نمیدم، خدا داره حرکت میده، اگه حرف میزنم من حرف نمیزنم، خدا داره حرف میزنه، مثلا یه همچین ادعایی حالا به نحو کفرش کرده بود، میگفت به این مضامین، میگفت لیس فی جبتی سوی الله، در درون این پوستین من غیر خدا چیزی نیست، همین خدای سبحانی ما اعظم شأنی، من سبحان هستم، چقدر شأن من عظیم است، اوصاف خدا رو برای خودش به کار میبرد و اینها. از جمله دعوت کرده بود یکی از علمای شیعه و فقهای شیعه رو که تو هم به من ایمان بیار و بنویس یا بیا به من گرایش پیدا کن، من بالاخره کراماتی دارم، از غیب خبر میدم، چنین دارم چنان دارم، و تو اقرار کن که من اهل حق هستم. او گفته بود که خب تو اگر ولی خدا هستی، من یک خواسته ای از تو دارم، این خواسته من رو انجام بده، من به تو ایمان میارم. گفت که چی از خواسته ای تو؟ گفت من پیرم، بالاخره محاسن من سفید شده، موهای من سفید شده، این زنها و بالاخره کنیزهای و اینایی که دارم خوششون نمیاد از این ریخت من، بالاخره شکل من حالت پیر شده، شما منو جوون بکن، اگه ولی خدا هستی منو جوون کن، من بتونم از پس اونها بر بیام، بالاخره من به تو ایمان میارم. یه نفری از این طرفداران این آقایی که مدعی این هست که من یمانی هستم و امام زمان هستم و چنین هستم که نمیخوام اسمشو ببرم، یکی از طرفدارانش به من پیام داده بود در تلگرام که شما برای ما چی کن، بیا ایمان بیار و فلان کارو بکن، شب خواب میبینی و پیامای خاصی دارن که این دستورالعمل رو انجام بده، شب خواب میبینی مثلا حضرت زهرا میان بهت میگن که فلانی واقعا حق و امام است و داره ظهور میکنه، از این حرفا. من بهش زدم که شما لطف بفرمایید بدون که من شماره کارتمو به شما بدم، یه 50 میلیونی به حساب من واریز کنید، شما که از جانب امام زمان هستید، من خیلی نیاز دارم الان 50 میلیون پول، قرضامو بدهیام اینا رو بدم، بعدش اگه شما واریز کردید من به شما ایمان میارم دیگه، بنده خدا پیام نداد. حالا اون آقا نیازش اون موقع کنیزهاش و اینا بوده، نیاز ما هم این بود دیگه، بهش زدیم ببینیم از اون استدلال اون آقا دیم جواب داد بالاخره. خب این غرض این که ما نمیتونیم مثلا نخوابیم، نخواب آقا، نخواب نمیشه، بخوابم میخوام بخوابم 6 ماه بخوابم، میتونی؟ نه، باید بیدارشی، تو تنظیم شده ای، یک تنظیماتی قابل تغییر نیست، یه تنظیماتی با یه درصدی کم و زیاد، شما نمیتونی کلا خواب از خودت بیرون کنی که، چون خودت رو نساختی، خودت تصرف کلی در خودت نمیتونی بکنی، و نشانه مصنوع همینه. بنابراین تدبر در هر کدام از موجودات خودش دلالت میکنه به این که این موجود صانع دارد، همون جاها توجه بفهم، این باز خودش نکته ایست، توجه کنن اهل دقت، نه این که من در خودم وقتی توجه کنم و دقت کنم و تفکر کنم میفهمم من سازنده ای دارم، اون سازنده باز خودش ساخته شده است، باز اون یه سازنده ای داره، میریم اینقدر میریم تا میرسیم به یک نفری که دیگه او رو کسی نساخته، اینطور نیست، همین الان میفهمم سازنده من از جنس من نیست، نیازهای مرا ندارد، مثل من نیست، مثل امثال من نیست، سازنده من پدر و مادر من نیستن، امثال من اصلا نیستن. به محض این که در خودم یا در هر پدیده از پدیده‌های عالم دقت می‌کنم، همانجا می‌فهمم که خدا دارد، صانع دارد، که اون صانع دیگه بری از صفات اینه، یعنی متعالی از صفات این مصنوعه، اون دیگه خودش مبتلای به محدودیت‌های این نیست، همونجا خدا ثابت میشه، لازم نیست که دور و تسلسل باطل بشه که اون رو آفریده، اون وضعی میگم شاید پدر و مادر ما رو آفریدن، نه اصلا نمیشه، پدر و مادر ما رو نیافریدن، چون آفریننده و صانع میتواند مصنوع خودش رو تغییر بده، پدر و مادر نمیتونن تنظیم کنن این بچه پسر بشه یا دختر، عقب مانده ذهنی بشه یا عاقل، مثلا وقتی به دنیا میاد ناقص به دنیا بیاد یا کامل الاعضا و صحیح الجسم به دنیا بیاد، نمیتونن اینا رو تنظیم کنن، یه حدودی میتونن حالا یه خورده ای چیزهایی رو رعایت کنن، اما هیچ قطعی وجود نداره. پس اینا صانع نیستن، ضمن اینکه خودشون در خودشون موندن پدر و مادرها، تا چه برسه برای یک انسان دیگه. پس بنابراین ابتداعا ذهن اصلا سراغ این نمیری که چه کسی منو ساخته؟ پدر و مادرم. پدر و مادرم کی ساخته؟ یه پدر و مادر. برو 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 تا برسی به خدا. اینطور نیست. همین الان که در خودم فکر میکنم میبینم این نحوه ترکیب و این عظمت و این دقت که در وجود من هست، یا در هر موجودی که گفتم، مثل همون تخم مرغی که مثال زدیم، یا موجودات دیگری، یا آسمان و زمین، همونجا میفهمی که اون ترکیب کننده و اون صانع بی نیاز از این عالم، فوق این عالم، از جنس این عالم نیست. این محدودیت ها، این نقص ها رو نداره. او ترکیب کرده، خودش دیگه مرکب نیست که باز نیاز باشه کسی او رو ترکیب بکنه. پس این یک موضوع در برهان نظم. یک موضوع دیگه هم ارتباط اون وقت مجموعه ها با همه، یعنی من خودم دال بر صانع هستم، ارتباط من با عالم حیوانات، با عالم گیاه ها، من باید یه سری گیاه هایی رو بخورم، یه سری گیاه هایی رو نخورم، از یک سری حیوانات استفاده میکنم به عنوان غذا، نمیکنم از بعضی از حیوان، گندم و جو رو مثلا به نحوی استفاده میکنم، بعضی غلات دیگر استفاده، لوبیا، نخود، عدس، اینا اینجور استفاده کن. یه ارتباطی هم باز بین مجموعه های عالم هست. همینجا که من هستم با ستاره ها مرتبطم، افلاک در زمین اثر میذارن. همینجا که من هستم با آب مرتبطم. اگر وجود من این مدلی خلق شده و ساخته شده، نیاز به آب درش قرار داده شده، میبینم آب هم در دست من آفریده شده، ولی من هلاک میشده. بچه به دنیا میاد، شیر مادر هم در طول در دوران بارداری مهیا میشه براش که این غذا و آبش که شیر هست، به محض اینکه به دنیا میاد، خب این باز مجموعه ها هم با هم تنظیم شده. اینطور نیست که من طوری آفریده شدم که گرسنه میشم، درون انسان اجوف دیگه، توخالیه، نیاز داره که غذا بخوره، چیزی بخوره، درون معده خورده پر بشه، شب معده انسان خالی خالی نباشه، یه رگی فرمود هست در معده لعنت میکنه تا صبح، خالی، شکم خالی نه، پرم نه، خالی هم نه، یه چیزی بخوره، یه شیری بالاخره، یه شیر، عسلی، خرمایی، یه تکه نونی مثلا چیزی بخوره، سیبی چیزی بخوره. خب من اگر طوری آفریده شدم که نیاز به غذا در من قرار داده شده است، در همون اطراف به نزدیکی و به راحتی غذا هم قرار داده شده است، گندم هم هست، جو هم هست، میشه سریع آرد کرد، با یه خورده مثلا فرض بفرمایید نمک و آب هم مخلوطش کرد و اینو پختش و خورد به سرعت، یا غذاهای دیگه آفریده شده. اگر من نیاز دارم به این که گوشت حتما وارد بدن من بشه، 40 روز بیشتر نشه که گوشت نخورم، نه شده در روایات دیگه، 40 روز بگذره شما گوشت نخوری، فهمید این کسی این کار بکنه بد اخلاق میشه، تند میشه. شما نیاز این دستگاه انسان، دستگاه بدنش نیاز به گوشت است. خب این گوشت گوسفندم آفریده شد، اطراف است، نزدیک، میشه سری به دست آورد. خب حالا گوشت از گوشت خام، گوشت خام شما حیوان نیستی، شما گوشت پخته بخوری، براش چی نیاز است؟ آتش، آتش هم است. آتش برای اینکه زیاد تعدی نکنه باید در مخفی باشه، تو این چوب و اینا مخفیه، این باید آشکارش کنه، ولی کل عالم آتیش میگیره. با باد، با باران، با آب، با هوا، نیاز به هوا داری، باید هوا باشه. میبینی یه مجموعه منظم، اینا با هم تنظیم شده، غیر از تک تک اجزای عالم، باز این اجزا با هم چی شده آقا؟ سیستم شده. اینا همه دلالت بر وجود صانع میکند. میبینیم این عالم درش سبب هست، مسبب هست، آتش هست، چیزهایی که به وسیله آتش میسوزد، آب هست، چیزهایی که به وسیله آب مرطوب می شود، هوا هست، چیزهایی هست که به وسیله هوا خشک می شود، خاک هست، چیزهایی که به وسیله خاک سفت می شود. یعنی خاک به تنهایی جدای از مجموعه نظام آفرینش آفریده نشده که با هیچ چی مرتبط نباشه، یا یعنی خاک خودش اصلا علاهده جداست، کاری به هیچ چیزی نداره. نه، شما باز به خاک آجر درست میکنی، خانه درست میکنی، مثلا گل درست میکنی، از اون گل استفاده های خاص خودش رو انجام میدی، باز از اون خونه ای که ساختی استفاده میکنی برای سرپناه، جلوی باد رو میگیری، جلو بارون رو میگیری، همینطور این مجموعه همه با هم چیه؟ مرتبطه. هیچ چیزی نداریم که مرتبط به هیچ چی نباشه. این عالم سبب دارد، مسبب دارد، بالا دارد، پایین دارد، تغییر دارد، قبل دارد، بعد دارد. تمام این احوالاتی که در این موجودات قرار داده شده همه باز با هم دیگه به نحویه که یک کدوم کلن از بین نبره. یه طوری نیست که یه دفعه آتش بیاد کل عالمو بگیره، نمیشه. طوفان بیاد کل عالمو بگیره، باد کل عالم، نمیشه. انسان بیاد کل عالمو بگیره، مستغنی از بقیه بشه، خودش بشه، فقط عالم بشه انسان، نمیشه. یه تنظیماتی شده که قابل تغییر نیست. من این صفت مصنوعه دیگه، اینا دلالت به وجود خداوند تبارک و تعالی میکنه. این یکی از ادله هست. حالا همین مطلبی که توضیح داده شد رو من از بخشی از توحید مفضل، دیگه عربیشو نمیخونم، ترجمهشو میخونم برای شما، بخشی از کتاب توحید مفضل امام صادق علیه السلام این مطلب رو توضیح دادن. اون مقداری که بنده گشتم والا با تتبع ناقص و کم، همون این عباراتی که انتخاب کردم جز بهترین عبارات در این موضوعه، اون مقداری که بنده دیدم. حضرت فرمود که ای مفضل، از اولین عبرتها و نشانه ها بر وجود خالق آماده کردن و به وجود آوردن این عالم و چینش اجزاء آن و نظم آنها به گونه موجود است. همین به این حالی که داری این عالم رو میبینی، هر چیزی سر جای خودش قرار داده شده با یک سری کارایی های خاص، خود همین چینش دال بر اینه که خدایی هست که این عالم رو اینطور قرار داده. این موجودات خودشون رو اینطور تنظیم نکردن، بلوجدان میابی، چون خودتو یکی از اون مجموعه هستی و میبینی که خودت این کارو نکردی و میابی که خورشید هم این کارو نکرده، ما هم این کارو نکرده. اینها هم ضعیفتر از اینن که بخوان یه چینش این چنینی پدید بیاورن. به درستی که اگر در عالم با فکرت دقت کنی و از عقلت خبر بگیری، میابی که عالم مانند خانه ایست که ساخته شده. خیلی زیباست. همونطوری که شما وارد خونه میشید، آشپزخونه سر جاشه، سرویس بهداشتی سر جاشه، اتاق مهمانخانه سر جای خودش هست، اتاق مثلا اتاقهای نشیمن، غیر نشیمن، اتاق مطالعه، غیره غیره، خونه‌ای که مفصل هست، حمام سر جای خودش، مثلا حوض سر جای، حیاط محل مثلا نشستن در حیات، غیره غیره، هر چیزی سر جای خودش هست. میفرماند عالم مثل یک خانه ای است که ساخته شده و در آن همه آنچه بندگان خدا به آن نیاز دارند آماده گردیده. اگه جاذبه زمین لازمه هست، اگه هوا و آب و خوراک لازمه هست، اگه نیاز به خواب و استراحت و توان لازمه هست، اگه لازمه که شما در این دنیا با توجه به این شرایطی که داره عمر طولانیه الالعبد نکنی، اونم هست. عمر طولانی نمیتونی، نمیشه، نباید باشه. انکه میتون و انهم میتون. نمیشه که شما عمر طولانی کنین دنیا، بیچاره میشی، همش میشه عذاب، پیر میشی، فلان میشی و همجا عمر طولانی. همه چی منظم با هم انجام شده. حضرت فرمود بعد مثال زدن، فرمود پس آسمان مانند سقف این خانه برافراشته است و زمین مانند فرش گسترده شده است و ستارگان مانند چراغ ها نورانی هستند. در ضمن اینم یک به حساب نکته لطیفی تو پرانتز ما بین الهلالین عرض بکنیم که این رو خدا آفریده. خدا الکتریسیته ابتداعا قرار نداره، اینو بشر آورده. حالا این چقدر به نفع بشره، به ضرر بشر، دیگه باید هر کسی فکر کنه ببینه به چه نتیجه. خداوند مقداری که لازم بود رو انجام داد، مقدار دیگری هم که لازم بود به زبان انبیا و به دستان انبیا انجام داد، خلفای خودش روی زمین. اگر اونها چیزی رو اختراع نکردند، از سر عدم علم و عدم قدرت نبوده که اختراع نکردند، از سر مصلحت بوده. علم داشتن، میتونستن اختراع کنن، نکردند. این یعنی به مصلحت جامعه بشری نبود. خدا و اولیای خدا این مقدار انجام دادن، همون مقدار کفایت بود. اگر بیشتر لازم بود و بهتر بود که بیشتر از آن باشد ولی اونها انجام نمی دادند، یعنی در حق بشر کوتاهی کرده بودند و کوتاهی کردن در حق بشر نسبت به خدا و اولیاء خدا محال است. خدای رؤوف رحیم، حکیم، علیم، قدیر هیچ وقت اخلال در کار انجام نمیداد، کار ناقص و کار ضعیف انجام نمیدهد. اگر انجام نداده یعنی لازم نبوده، یعنی به مصلحتت نبوده، به ضررت بوده که انجام نداده. به این معنا تمام تکنولوژی هایی که به دست انبیا جریان پیدا نکرده یا به اذن انبیا و به دستور انبیا نبوده ولی بشر انجام داده، همه بالکل به ضرر بشر است. همش، هر چی که هست، برق، نمیدونم، هر چی که هست، همش به ضرر بشر و مانع توحیده و مانع بندگی خداست. انسان رو یا تنپرور میکنه و این سیستم بدنی دقیق انسان رو از کار میندازه، موجب ضرر میشه، عمر رو کوتاه میکنه، بدن انسان از تعادل خارج میکنه و در جهت بندگی خدا ضرر میزند. به خاطر همین حالا ما نمیخوایم بگیم بلا شک، چون درست نیست در ارتباط با بعد از ظهور امام زمان علیه السلام مثل بنده ای اصلا اظهار نظری بکنه، چون اون وقت امام خودشون تشریف میارن، هر کار مصلحت بدونن انجام میدن، همه هم اطاعت خواهیم کرد ان شاء الله. خب ولی حالا اندازه حرف کودکانه خودم میگم، بلا شک امام علیه السلام تشریفیان تمام این اضافات جمع میشه، جمع میکنن، یعنی علل قاعده اینطور به ذهن میاد. حالا حضرت چی کار میکنن، ما نمیخوایم وظیفه ای تعیین کنیم، تکلیفی تعیین کنیم، اصلا در این حد نیستیم، در این مقام هم نیستیم که بخوایم، یعنی مثلا در مقام بیان چنین مطلبی، ولی علل قاعده اینه که هر چی بالاخره امام زمان تشریف بیارن مانع عبودیت و تحقق توحید در عالم باشه جمع میکنن، همه حذف خواهد شد و زندگی بشر در عصر ظهور برخواهد گشت به اون زندگیی که یا بر نمیگرده، رشد میکند و جلو میرود و بالا میرود به اون شرایطی که کاملا مناسب بندگی خدا باشد. اگر در اون زمان فرض کنیم لازم باشه بر بشر این که آقا امام بفرماد آقا الان برای تحقق توحید لازمه مثلا 6 ماه فقط همه نان جو بخورن با آب، حضرت حتما این کارو خواهد کرد. قرار نیست که لزوماً حضرت تشریف بیارن غذاها خیلی خوب بشه و اگر حضرت صلاح بدن آقا، اگر آقا موبایل ها باید حذف بشه، اینترنت مثلا میگم باید حذف بشه، کامپیوتر باید حذف بشه، چی حذف میکنه؟ این چیز پیچیده سنگینی نیست که کسی بخواد زیر بارش نره. آقا یعنی امام تشریف بیارن مثلا یخچال ها رو جمع میکنم، جمع کنه، چه مشکلی داره؟ مشکلش چیست؟ اگر بر شما ثابت بشه به لحاظ علمی که این بعضی از این امور اینها به ضرر تحقق توحید و تحقق بندگی در انسان هست، شما میگی جمع نشه؟ خود شما چی؟ میگی جمع نشه؟ انسان ها که انسانن و آفریده دست خدا هستند، اینا اگه اضافی باشن گردنشون زده میشه و جمع میشن از زمین، تا چه برسه به اشیاء بی جان، اونا هم جمع خواهد شد اگر اضافی باشه. ولی حالا اضافی هست یا نیست اون دیگه ما ممکنه یک مثلا در حد احتمالی مطرح بکنیم، ولی اون دست ما نیست. غرض این که ببینید حضرت چطور توصیف میفرمان، میفرمان همه آنچه بندگان خدا به آن نیاز داشتن خدا قرار داده، هر چی لازم بوده خود خداوند قرار داده. چی لازم بوده؟ زمین لازم بوده هست. حالا این حرفا نباید بر ما اصلا سخت بیاد، باید بشنویم، حالا قبول نکنیم اشکال، ولی بشنویم، سخت نباشه، گارد نگیریم. آقا اگه صلاح انسانی باشه رو خاک بخوابه، دو شک باید جمع کنیم، فرض میکنیم ها رو پشم حیوانات بخوابه، مثلا پوست گوسفند مثلا بشه دو شک شما، دو شک شما و دو شک ما نه، دو شک شما بشه، بشه. خب اگه به نفع هست بشه، توجه میفرمایید؟ مهم این که به نفع انسان چیست، چه چیز به نفع انسان، خدا تشخیص میده. اگه خدا هر تشخیص دادی به دست هر تشخیصی فرمود داد به دست امام از انجام میشه، این چیز پیچیده نیست. فرمود پس آسمان مانند سقف این خانه برافراشته است و زمین مانند فرش گسترده شده است و ستارگان مانند چراغ ها نورانی هستند. باز حالا اضافه کنم، دو مرتبه داریم میرسیم به این قسمت، مطلبی میاد تو ذهنم، به اضافه اینکه ما از پتانسیل ها و قوه هایی که خداوند در انسان قرار داده غافلیم. خداوند نور را در خود وجود و بدن انسان قرار داده، ما بلد نیستیم استخراجش کنیم، یعنی معنا نداره. انسانی که مترقی است به ترقی معنویت معنا نداره از چراغ اصلا و الکتریسیته و استفاده، خود صورت مؤمن نور، نور واقعی داره، نور، نور یعنی در تاریکی روشن میکنه. کما اینکه گاهی اهل بیت نشون دادن. امام حسین علیه السلام در روایات متعدد داره امام حسین علیه السلام راه میرفتن در تاریکی نور صورتشون تا جایی که میخواستن راه بران نشون میداد. اگه حیوان گزنده‌ای هست اطرافت، اگر تو به اون عبودیت و اون رشد تعالی که امام زمان علیه السلام تشریف میارن تو رو میرسونن، خود به خود اون عقرب به تعبیر بنده انرژی و پالسی به سمت تو میده، میگه من اینجا مواظب باش نظرمت، خودش میگه. دلیل نداره که شما موجود خودت، خدا اون چیزی که در خودت قرار داده انبیا رو فرستاده از خودت استخراج کنه. تو انبیا رو زدی کنار، رفتی الکتریسیته آوردی، یخچال آوردی، نم چی آوردی، موکت آوردی، هواپیما آوردی. بابا خودت میتونی تعیل عرض کنی، در خودت قرار دادن، تو گوش بده مدت. ولی وقتی امام است تشریف میارن کارو میکنن و مترقی برای همین فرموده کف دستت شما میبینی، کف دستت مؤمنه در اون طرف زمین رو میبینی، نه در موبایل، در خود دست. چون بعضی وقتا اهل بیت فرمودن در یک شیعی امام زمان یک میخی میده به اصحابش، اون میخ رو هر جا قرار میدهند یک قطعه آهنیه، یه چیزیست و اون به اصحابشون میدن، هر جا میکنن کافری از اطراف او رد میشه میمیره. پس یه شیعی رو، پس امام بلدن بگن یه شیعی کف دست، نه، میگن به کف دستت نگاه میکنی مؤمن اون طرف عالمو میبینی، همین کف دستت هست. حالا انرژی چیه، خدا چی قرار داده، ما نمیدونیم که این عالم چقدر پیچیده است، خبری نداریم. یا فرمود هر مؤمنی در دوران ظهور امام زمان علیه السلام در هر کجای زمین هست، همون جا میتواند هر سوالی دارد از امام بپرسه و پاسخ بگیره. پیوسته متصلن به امامشون. وقتی این قوا رو خداوند در وجود انسان قرار داده، کاملترش، قویترش، بدون ضررش، پس امام اگر بیان و یک سری از این ترقیات و تکنولوژی های مثلا به روز رو اینا رو حذف بکنن، بهترش و الهیشو میارن، نه اینکه حذف میکنن که انسان رو به سمت تنگی و سختی ببرن، نه، بعد از ظهور دیگه عالم شبیه به بهشت میشه، یعنی میره به سمت رشد، میره به سمت پیشرفت، نمیره به سمت ضعف، نمیره به سمت مخفی شدن. بعد از ظهور هی حجاب ها کنار میره، هی پتانسیل هایی که خداوند در این اشیاء عالم قرار داده هی آشکار میشود، نه که هی مخفی بید. الان مخفیه، این چوب ازش چند تا کار میاد، یکی دو تا سه تا پنج تا، اما خدا در این قرار داده 200 تا کار ازش برمیاد، ولی بشر هنوز بهش نرسیده. امام تشریف میارن، تعلیم میدن، همه یاد میگیرن. پس دوران امام زمان علیه السلام دوران پیشرفت علومه، ولی به نحو الهی، نه به نحو بشری، نه به زور، چون هر چیزی، هر اصلی یک تقلبی هم داره، بشر تقلبیشو میره جلو، چون میخواد سراغ انبیا نره، میخواد سراغ خدا و اولیای خدا و تسلیم به ائمه نشه، میگه خب حالا شما باشه، من خودم نه، از یه راه دیگه میرم، سراغ شما نمیرم، تسلیم شما نمیشم، خودم میرم انجام میدم، خودم دنیای خودم رو میخوام بهشت کنم، میره سراغ تکنولوژی ها و فلان. نمیتونی این کار رو بکنی، هم به کمالش نمیرسی، هم یه جا رو درست میکنی، ده جا رو خراب میکنی. خب پس اینجا دو مرتبه برمیگردیم، حضرت فرمود که بله این ستارگان مانند چراغهای نورانی هستند و جواهر، جواهر یعنی سنگهای قیمتی که در کوها و قله ها قرار داده شده و معادن و اینها، جواهر مانند کالاهایی پسنداز شده نگهداری شدن، یعنی اون چیزی که ارزش واقعی رو داره چی آقا؟ همون طلا و نقره است، همون الماس و فیروزه است، همون یاقوته. اینها باید پول باشد، نه این پولای اسکناس. اون شبم گفتم بحران‌های اقتصادی ناشی از فاصله گرفتن از اقتصادی است که پیغمبر آوردن. پیغمبر فرمود فقط چی آقا؟ یا کالا به کالا یا طلا و نقره، اینا باید باشه. اگر اینها نباشه، شما چیز دیگه هی بیاری اضافه بکنی، اعتبارهای گوناگون، اینها شاید برهه‌ای یه کارایی میکنه بالاخره، اما در مجموع شما رو دوچار بحران خواهد کرد. حاج آقا چی میگی؟ مگه شما اقتصاددان؟ نه آقا من اقتصاددان گفتم، اون شما برید سرچ بفرمایید، جستجو هم بفرمایید، ببینید خود بزرگان نخبه های اقتصاد دنیا گفتن علت این بحران هایی که وجود دارد در خود همون کشورها، نمیگیم اونا فقیر هستن، بحث این حرفا ندارم، علم اقتصاد به بنبست خورده، علم اقتصاد، یعنی نمیتونن از الان برای 200 سال دیگه برنامه ریزی روشنی نمیتوانند بکنند، نه اینکه الان پولدار تو عالم نیست نمیشه تجارت کرد، نه، اونی که پیغمبر اکرم آوردن اینه. برای همینم خداوند تبارک و تعالی توسط اون ملک کلید خزائن زمین را آورد. از خود زمین باید ثروت رو بکشی بیرون، باید معدنها رو کشف کنی، اونها ثروته. توجه می‌فرمایید؟ اینم فرمود خداوند جواهر مانند کالاهای پسنداز شده نگهداری کرده و هر شیئی در آن برای مصرفی قرار داده شده است. هر چیزی خداوند آفریده برای مصرفیه. ما همه رو میدونیم؟ نه، خیلی چیز هست. توی بیابون شما میری، توی جنگل شما میری، وقتی گونه های مختلف گیاه هست، آیا کدوم دانشمندی، کدوم بشری که بدونه هر کدوم از اینا به درد چه چیزی میخوره؟ نمیدونیم. خیلی رو میگیم آقا این علف هرزه، بکش بنداز دور مثلا، یا این حیوان به چه دردی میخوره، حالا صد نو پشه مثلا، صد نو پشه به چه درد. اما اینا آفریده خداست، اینا هر کدوم به دردی میخوره، هر کدوم به یه درد، نه دردهای مختلف، کارهای مختلف ازش میاد، برای مصرفیه، نه لزوما برای مصرف انسان، گاهی به ضرر انسانه، اما داره یه جای دیگر رو داره درست میکنه، کمان که شما به ضرر او هستی و او رو میکشی، او هم باز یه جای دیگر درست میکنه. مجموعه رو باید نگاه کرد. و انسان در این بین مانند اختیاردار آن خانه است. انسانی که میتونه در این اجزا چیکار کنه؟ تصرف کنه و از اینها استفاده کنه. به او یعنی به انسان همه ی آنچه در خانه است واگذار شده و همچنین اقسام روییدنی ها برای احتیاجاتش مهیا شده و انواع حیوانات برای مصرف در مصالح و منافعش قرار داده شده است. پس در این جامعیت و هماهنگی بین اشیا که هر چیز به جای خود قرار داده شده است، دلالتی روشن است که عالم از روی حساب و حکمت و نظم و هماهنگی آفریده شده است. این خودش این لبه و اصل برهان نظمه، تعابیری که حضرت کردن، چند تا مثال هم درش فرمودن. و همچنین دلالت میکند که خالق و آفریننده عالم یکیست و او آن کسی است که اجزای عالم را به وجود آورد و بعض اجزا را کنار بعض دیگر با نظم و ترتیب برای هدفی مشخص قرار داده است. زیر چقدر منزه است خدا و چقدر بلند مرتبه است و چقدر کریم است. خدایی غیر از الله نیست و او از آنچه منکرین پیرامونش میگویند برتر است و آنچه کافران به او نسبت میدهند از او دور و او از آنها مبراست. این یک بخشی از کتاب توحید مفضل بود که حضرت فرمودن هم اجزای عالم هم رابطه اجزای عالم با هم دیگه دال بر چی است؟ آقا بر وجود خداست. تعابیر دیگه هم هست، حالا نمیدونم، حیفم میاد نخونم واقعا، ولی خب وقت گذشته، شما هم چهرهاتون یه جوریه که گویا خیلی خیلی خسته شدید از این تقریبا 40 دقیقه‌ای که ما صحبت کردیم، ولی خب در این حال من هنوز 5 دقیقه دیگه وقت دارم و این 5 دقیقه رو ازش استفاده میکنم. یه صلوات بفرستید. فردی به امام رضا علیه السلام عرض کرد مد دلیل علی الله، دلیل بر خدا چیست؟ حضرت فرمود انی، خود حضرت فرمودن، من هرگاه نظر می کنم به جسد خودم، همین بدنی گفتیم در خودمون فکر کنیم، حضرت فرمود. آیا حضرت هم طبق اون حرفی که بعضی گفتن دلیل اقناعی برای حضرت؟ حضرت انسان دقیقی نیستن امام رضا علیه السلام؟ بعضی گفتن برهان نزد، برای آدم های بیدقت، کم دقت برهانه، درسته؟ یادتون هست دیگه شبای گذشته گفتیم. اما حضرت اینجا چی میفرمان؟ میفرمان من خودم. میگه دلیل چیه؟ حضرت میفرمان من وقتی نگاه میکنم به جسد خودم میبینم برای من امکان نداره که درش زیاد و نقصان ایجاد کنم، قد خودم رو بلند کنم، کوتاه کنم، بتونم یه قدرت های زیادی، مثلا قدرت بیناییمو 10 برابر کنم، قدرت شنواییمو 10 برابر کنم، فرضاً حافظه خودمو 10 برابر کنم. وقتی میبینم اینها در اختیار من نیست، میفهمم که خودم را ایجاد نکنم، یه کسی اینو قرار داده، این شکلی قرارش داده. ولا نقصان فی الارض و طول و دفع المکاره ان، من میبینم من نمیتونم بیماری ها رو از خودم دور کنم، هر کار بکنم بالاخره یه بیماری از جایی میاد، ویروس کرونا میاد مثلا میگیم، یه بیماری میاد، تب میاد سراغ آدم، با اینکه رعایت هم میکنه خیلی وقتها انسان، هرچی هم رعایت میکنی چربی خون میگیری، قند خون میگیری، پیری سراغ تو میاد، پیری میاد گاهی بیماری های ناشناخته میاد که تو اصلا نمیدانستی راه پیشگیریش چی هست که بخوای پیشگیری کنی، خبر نداشتی، سراغ تو میاد، تو نمیتونی از خودت دفعش کنی. بیماری آمد وارد بدن من شد. خیلی خوب، آقا بدن مال من هست یا نیست؟ بله. بیماری برو بیرون. خب نمیره بیرون، چون بدن شما تنظیماتش دست شما نیست، تنظیمات دست کسی دیگه است، او تنظیم کرده. خود تنظیم کننده میتونی بیرون کنه. لذا سید الشهدا علیه السلام رفتن عیادت یکی از شیعیانشون، تب کرده بود. حضرت فرمود ای تب برو بیرون. میگه بیدار زنده شدم، خوب شدم، تب رفت بیرون. او چون خلیفه خداست، دست خداست، میتونه بیماری ها رو بیرون ببره. حضرت عیسی مردم زنده میگن، پیسی هم شفا میدادن، کور هم شفا میدادن، کر هم شفا میدادن، لال هم شفا میدادن، چون او دست خداست، میتونه این کارا رو بکنه، چون تنظیمات بدن شما دست اوست. اما خودت که دست خودت نیست. اون کسی که تنظیمات دستشه که اولیای خدا هستن میگن ما بنده خداییم، تو که تنظیمات دستت نیست، تو خودت خدایی، خودت چی هستی؟ تو که دست خودت نیست که. حضرت فرمود من میبینم نمیتونم این کارا رو انجام بدم و جر المنفعت الی، نمیتونم منفعت ها رو به خودم جر بساب بکشونم به سمت خودم. هرچی دوست الان شما به پیرها بگید، خیلی هم میگن دوست داریم جوون بشیم. خب جوون بشیم میتونی؟ نمیتونی که. نمیتونی منافع رو سمت خودت بیاری. یا مثلا فرض بفرمایید کسی گفتم قوه حافظش کمه، مثلا یا قوه فهمش کمه، استعدادش کمه، آینده نگریش کمه، قوه تدبیرش کمه، میتونه زیاد کنه خودش در خودش به سرعت در آن واحد یا در مدت زمان حتی مشخص به یه حدی برسونه؟ نمیتونه. نهایتا یه ریزه‌ای بتونه گفتم تنظیماتو چیکار کنه، بالا پایین کنه، که اونم خود خدا قرار داده. والله گفتم میشدی کامپیوتر، اصلا از اختیار خارج میشدی، میشدی یک سیستم الکترونیکی. حضرت فرمود وقتی دیدم اوضاع خودم در خودم، تسلط خودم بر خودم به این نحو هست، فهمیدم که این بنیان بانی دارد، این بنیان بناکننده دارد. حضرت فرمود به اضافه اجزای دیگه عالم، مع ما ارام دوران الفلک به قدرته. من دارم میبینم تازه فقط من نیستم که، آسمان ها هست، ستاره ها هست، زمین هست، موجودات دیگر هست، این باد ها هست، ابر ها هست، باران ها هست، رفت آمد خورشید و ماه هست و غیر ذالک من الآیات العجیبات المبینات. آیات خیلی زیاده که اینا همه بیان میکنه که چی؟ ان لهذا مقدرن و منشئن، یک آفریننده ای دارد که اون آفریننده اینطور تنظیم کرده این امور رو. پس این حرف که برهان نظم برهان نیست و خدا رو ثابت نمی کند و این برای انسانهای ساده نگر و سطحی هست و انسانهای دقیق با این برهان راضی نمی شن و قانع نمی شن، حرفیست که اصلا بسیار بسیار حرف غلط و اشتباه و متاسفانه این حرف متأثر از شبهات و انحرافات هست. و الا کسی که بر فطرت باقی باشه، سالم باشه، با وجدان باشه، منصف باشه، عنادی نداشته باشد با حقایق، بل بداهه و بل وضوح قشنگ برهان نظم رو دال بر وجود خدا میبیند. ادله دیگری هم در روایات بر وجود خداوند مطرح شده است که دیگه نمیدونیم خداوند کی تقدیر کنه که آیا اون بحث ها رو انجام بدیم یا نه. فعلا همین پنج دلیلی که در مجموع این هشت شب، یعنی فاطمیه قبل و این فاطمیه، تقدیم شد، پنج دلیل و پنج راه برای اثبات خداوند مطرح شد. حداقل سه یا چهار راه دیگه در روایات مطرح شده که دیگه باز شاید در جلسات تخصصی تر نیاز باشه بررسی باشه، خداوند بررسی بشود. خداوند تبارک و تعالی توفیق معرفت صحیح و علم صحیح و عمل و اخلاص به همه ما کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.